طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 20 دی ماه 1400 مصادف با 7 جمادی الثانی 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا بین استطاعت مالیه و سایر استطاعات فرق وجود داره یا خیر. معنا یعنی مقصود اینه که آیا اینها همه در حکم واحدن؟ در حکم واحد به این معنا می شود که هر کدام یکی از اینها مفقود باشد در حج، شرط الوجوب حاصل نیست و اگر شرط الوجوب حاصل نباشه وجوبی نیست و حجش دیگه عنوان حجۃ الاسلام رو نداره. بله، یه بحثی میکنیم که خب حالا اگر حجۃ الاسلام واجب نشد، آیا مثلا حجی که دارای حرجه، حجی که دارای ضرره، آیا به عنوان یک حج مستحبی تلقی میشود یا خیر؟ مشهور همین نظر رو دارن که اگر یکی از این شرایط استطاعت مفقود شود حج دیگه حجۃ الاسلام نیست. و دیروزم عرض کردم مشهور میگن باید این شرایط الاستطاعه از حین شروع اعمال باشه، یعنی از احرام. اما تا قبل الاعمال اگر استطاعت مالی نبود، سربی نبود، بدنی نبود، هیچ کدوم یکی از اینام نبود، اما حین الاعمال همه این استطاعت ها آمد، اینجا این میشه حجۃ الاسلام. یا اگر تا قبل از اینها بود، از حین الاعمال یکی از اینها از بین رفت، این باز عنوان حجۃ الاسلام رو نداره. در مقابل مرحوم شهید اول در کتاب دروس با این تعبیر و اندی، یعنی یک فتوای خاص خود مرحوم شهید اوله، شهید اول فرمود لو تکلف المریض او المعذوب او الممنوع من العدو او تزیق الوقت، اگر مریضی حج انجام داد، ان تکلفن یا ممنوع من العدوی حج انجام داد، بالاخره حجش رو انجام داد، این حجش صحیحه و مجزی از حجۃ الاسلامه. این نظریه شهید در مقابل مشهور. خب نکاتی رو راجع به این بحث عرض میکنم در جلسه دیروز گفتیم. مرحوم شهید اول کلامش دو قسمت داره. یه قسمتش همین است که بیان شد که لو تکلف المریض والمعذوب والممنوب العدو و تضیق الوقت اجزعه، و تعلیلی آورد که این تعلیل رو اشکالات سید رو و مرحوم والدمون رو عرض کردیم و جواب دادیم از این اشکال. منتها بعد مرحوم شهید یک استدراکی کرده و اون استدراکش این است که اگر بعضی از اجزاء حج حرجی شد، بعضی از مناسک حج ضرر نفسی، اضرار به نفس درش به وجود آمد. حالا حرج رو ظاهرا نمیگه، فقط اضرار به نفس رو میگه. ایشون میگوید که اینجا این حجش باطله و مجزی از حجت الاسلام نیست. خب پس دو بخش داره کلام مرحوم شهید اول، ما هر دو بخشش رو باید تحلیل بکنیم. نسبت به بخش اول که باز اون نکته دیروزم عرض کردم، یه وقت ما بخش اول رو هم میاندازیم توی قالب حرج و ضرر، کمان که عبارت مرحوم سید و مرحوم امام هست. خب او یه بحث دیگه ای داره اصلا، ولی اصلا مرحوم شهید اول او رو نینداخته تو مسئله حرج و ضرر. میگه اگر کسی لو تکلف مریض بود رفت حجشو انجام داد ولو حرجی هم نباشه، اما مریض بود.
حرجی که حرجی نباشه که مانع حج نیست، طرف بیماری داره، ممانعیتی براش نداره.
فرض کنید زمینگیر بوده، عادتاً چون اون مرضی که مانع میشود از اینکه بر خودش حج واجب باشه است که لا یطیق عرفاً، عرف میگه آقا تو دیگه نمیتونی این حج رو انجام بدی. مثلا فرض کنید این آدمایی که پاهاشون قطع شده، اینا با یک زحمتی باید خودشون رو حرکت بدن از یه نقطه به نقطه دیگه. حالا اگر یه کسی این چنین مثل اینهایی که در اربعین امام حسین علیه السلام میبینید، بعضی از افرادی که از بصره با این حال میرن تا کربلا، که واقعا از خیلی مسئله بسیار عجیبیه، بسیار عجیبه. حالا عرف میگه آقا این دیگه طاقت حج نداره، اما رفع حجش انجام داد ولو مستلزم حرج هم نباشه براش، اما عرف میگه تو طاقت نداری، نمیخواد دیگه، یعنی تو نمیتونی بری حج عادتا. یا ممنوع من العدو بود. عرض کردم عبارت شهید اول درش مسئله عنوان حرج یا عنوان ضرر وجود نداره.
عقل چجوری درست میکنه مرحوم شهید؟ عقل اینجا وجود نداره که معذوبه مثل روزه بگیم آقای
تو
عقل
اصلا
وجود نداره، چجوری
در انجام؟ حالا الان عرض میکنم. یعنی ببینید یه مریضی هست که عرف میگه این دیگه ازش انتظار نیست بره حج، اما رف انجام داد. بشن بگیم برات حرجی بوده، میگه نه حرجی نبود. ولی ببینید عرف شاره دیگه از این آدمی که دوتا پا نداره بهش نمیگه تو پاشو برو حجتو انجام بده، ولو این که این میگه خب حالا من به عشق، نه اینا که الان میان برای کربلا حرجیه براشون، میان. ولی این که حالا یعنی هر مشقتی رو در فقه ما نمیگیم با مشقت میاد، اما هر مشقتی که حرج نیست. فقها، البته این رو من رو نظر قالب فقها دارم میگم، فقها میگن حرج مشقتون لا تتحمل عادتن. ما در اون رساله لا حرج وقتی که بحث لغوی و عرفی حرج و اینا رو مطرح کردیم، گفتیم این لا تتحمل عادتا رو فقها بهش اضافه کردن، ما هیچ دلیلی برای این نداریم. مشقتون اگر مطلق المشقه رو بگیریم، اون وقتی فرمایش شما درسته، برای این آدمی که مریضه بالاخره میره مشقتی وجود داره. ولی رو مبنای خود فقها که میگن لا تتحمل عادتا قابل تفکیکه، یعنی مشقت هست اما اون قید دومش وجود نداره تا بخواد حرج محقق بشه. خب حالا اینجا یک بیانی رو مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در مستمسک دارن در توجیه عرض میکنم که کلام شهید اول، ایشون هم قسمت اول کلام شهید رو توجیه کرده هم قسمت دوم.
اگر طبق نظر مشهور هنوز به حرز نرسیده، سوالیشون اینه که مانع از تکلیف چیه؟ فتوای شهید
مانع از تکلیف است که طاقت عرفی نداره.
طاقت عرفی میگه مانع بود.
بله.
یا سلب قدرت بشه.
نخیر. در قوت البدن یه روایتش این بود که لا یوتیق و زاله، که اون لا یوتیق رو معنا کردیم به لا یوتیق و عرفن، نه لا یوتیق و عقلن. در روایاتی که مربوط به قوت البدن بود در باب استطاعت میگفت قوت البدن، صحت البدن. یه روایتم داشت که اگر مرضی بود که لا یوتیق و زالک، اونجا گفتم لا یوتیق، لا یوتیق عقلی نیست، لا یوتیق عرفیه، عرف میگه این دیگه توان این کارو نداره.
پس تحمل عادی وجود نداره.
تحمل عادی وجود نداره. چی؟ نه تحمل، یعنی عادتا کسی اینو تحمل اگر نکنه میشه حرج. بله. ولی میگه من تحمل میکنم، میرم انجامم میدم. عرض میکنم این ملازمه به عنوان حرج نداره، مخصوصا اون ممنوع بالعدوش. ممنوع بالعدوش خب میره با عدو و مقابله میکنه، اما اهم از نیست که حرجی یا ضرری باشه یا نباشه، ولی عدو جلوی راه رو گرفته، اینم میره مقابله میکنه. خب حالا عرض میکنم، دیروز عرض کردم این رو، مرحوم عرض میشود که محقق ناینی، حالا میخواد این عبارت ناینی هم بخونم، مرحوم ناینی در حاشیه عروه میفرماد عبارت الدروس متعرضتون لما اذا تکلف المسیر فهیه سالمتون اما اورده علی. یعنی اشکالی که مرحوم سید بر مرحوم شهید کرده در فرضی است که ما کلام شهید رو ببریم تو خود اعمال حج، در حالی که میگه این عبارت شهید مربوط به مسیره. نعم شمولها لما اذا تکلفه بعد المیقات و کذا توقف فی ما اذا قارن بعض المناسک مما لا یستقیم. اگر شهید بخواد این حرف راجع به بعد المیقات و اینها بزنه، این حرف درستی نیست. حالا اجازه بدین کلام مرحوم آقای حکیم رو بررسی کنیم، اینجا عبارت شهید روشن‌تر میشه و همچنین فرمایشی که مرحوم ناینی داره. مرحوم آقای حکیم قدس سر رو میفرماد سر این که شهید اول فرموده اگر تکلف المریض او المعذوب و حج انجام داد، حجش حج صحیحیه، برای این که لا حرج و لا ضرر، میاد حرج و ضرری که من ناحیت شارع آمده برمیداره. الحرج و ضرر الاتیان من الحکم اللزومی مرفوعه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی شارع میگه من اگر یه حکم وجوبی که تو رو تو حرج بیاندازه من جعل نکردم، من حکم ضرری که تو رو توی ضرر بیاندازه جعل نکردم. یعنی اگر در یک جا یک حکم لزومی سبب برای حرج و ضرر شد، شارع میاد این حکم رو اینجا برمیداره. اما در مانحنفی حرج و ضرر آتیان من قبل شارع نیست، آتیان من قبل مکلفه. مکلف میگه من خودم دلم میخواد خودم رو به این حرج بیندازم، خودم میخوام خودم رو در این ضرر قرار بدم. یعنی دائیه برای انجام عمل الزام شارع نیست، دائیه برای انجام عمل میل نفسانی و تصمیمی است که خود مکلف گرفته. اون وقت مرحوم آقای حکیم میفرمایند حرج و ضرری که ناشی از اراده مکلف باشد، این مشمول قاعده لا حرج ولا ضرر نیست. قاعده لا حرج ولا ضرر میگه اگر یه حکم لزومی یه جایی شارع بخواد واجب بکنه، این الزام شما رو تو حرج بیاندازه، این الزام شما رو تو ضرر بیاندازه، اینجا این حکم برداشته میشه. این توجیه رو که میکنن، بعد یک اشکالی رو مطرح میکنن خود مرحوم آقای حکیم. اگر مستشکلی بگه خب جناب آقای حکیم، طبق این بیان شما اگر یه مکلفی جاهلن به مسئله حرج و جاهلن به مسئله ضرر اقدام کرد، یعنی نمیدونه اینجا اصلا حرج و ضرر وجود داره، رفت بعد مواجه شد با حرج، انجام داد، حجش تمام شد، طبق بیان شما این باید باطل باشه، برای اینکه این خبر نداشته از حرج و ضرر. در حالی که اطلاق کلام شهید اول میگه اینجام صحیحه، اگر مکلف جاهلن بالحرج و ضرر آمد تکلف المریض، اما نمیدونست این حج براش حرجی یا ضرریه، اینجا عرض میکنم که باید اطلاق کلام شهید میگه اینم صحیح، اما طبق توجیهی که شما کردید باید باطل باشه. آقای حکیم میفرماد نه، اتفاقا طبق توجیه امام صحیحه، اینجام این حرج و ضرر ناشی از جهل مکلفه، نه ناشی از الزام شارع. چون ناشی از جهل مکلفه، قاعده لا حرج لا ضرر نمیاد، همون امر به وجوب الحج در اینجا جریان داره، لذا این حجش میشه حجت الاسلام. این توجیهی که آقای حکیم بر قسمت اول کلام شهید میکنن. حالا فعلا قسمت دوم رو الان متعرض نشیم. آیا این توجیه درسته یا نه؟ چی به ذهن آقایون میرسه؟
اینام هم که
بله؟
از ماجعله فهمیده میشه که خدا جعله کرده.
ماجعله نه
که خدا جعله خدا رو حرج رو باشه.
میدونم جا آخه ببینید.
میشه
ما میخواییم این مناقشه رو بکنیم در کلام مرحوم آقای حکیم. ما جعله علیکم فی الدین من حرج، خب بله، یعنی جعل حرجی نداری، اما جعل حرجی اعم است از این که خود جعل موجب حرج شود یا این که حرج فی نفسه موجوده. شما این همه فقها به قاعده لا حرج و لا ضرر در فقه تمسک میکنن، بسیاریش از این قسم دومه، یعنی یه جایی یه فعلی حرج درش وجود داره، چه امر و نهی از شارع باشه چه نباشه. حالا شارع بیاد بگه این فعلی که درش حرج وجود دارد انجام بده، با قاعده لا حرج بر می‌دارد.
اصلاً آیا فرق بین کلام آخوند و کلام شیخ انصاری در همینجا ظاهر میشه؟ آیا دیگه اگه چی باشه دیگه ثمره ظاهر میشه بین این که آخوند
موضوع حرجی و حکم حرجی دیگه؟ بله، اون نزاع معروفی که بین شیخ و آخوند هست، که آخوند میگه به نفی حکم به لسان نفی موضوعه، اما مرحوم شیخ این رو نمیگه. علایل تحقیق مسئله همینه، تحقیق مسئله این است که ما حالا چه مبنای شیخ رو قائل بشیم چه مبنای آخوند رو قائل بشیم. در این لاهرج تمسکی که فقها در فقه به خود لاهرج میکنن اعمه، یعنی اونجایی که یه حکمی خودش بخواد موجب حرج بشه، شعاره میگه با قاعده لاهرج برداشته میشه. اونجایی که یه حرج فی نفسه در یک موضوعی موجوده، حکم متعلقه به اون موضوع هم برداشته میشه. اینطور نیست که ما بیایم بگیم آقا این آقا داره الان میره حج، خب الان حرج هم وجود داره، اما چون خودش داره اقدام بر حرج میکنه، خودش داره اقدام بر ضرر میکنه، اینجا لا ضرر و لا حرج جریان پیدا نکنه.
اما کجا داریم آقای
برشت نمستم که تمسو
کنه برشت داریم مثلا
در طهارت در خیلی جاها این چنینه. نه عزیمت، عزیمت یه بحث دیگه ایه. نه ببینید، آیا قاعده لا حرج میگه شارع حکمی که این حکم علت حرج باشد نداره؟ نه نه، ببین نظر شیخ با نظر آخوند در نتیجه که یکیه، در نه خیر. حالا باز میدونم دیگه، خب حالا من دیدم این بحثا شد دیگه، حالا بله نتیجه یکیه، اما روش دوتاست، راه دوتاست، استدلال دوتاست. یکیش نفی حکم است به لسان خود نفی الحکم، یکی نفی الحکم است به لسان نفی الموضوع، که آخوند از راه دوم داره وارد میشه، در همون کفایه از راه نفی الحکم به لسان نفی الموضوع وارد میشه، ولی نتیجهش نفی الحکمه. اما در این جهت که میگیم فرقی نمیکنه. ببینید ما در لاهرج بالاخره چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم؟ بگیم شارع حکمی که این حکم علت برای اینکه شما رو بیاندازه تو حرج نداره، یا اگر در یک جایی با قطع نظر از این حکم حرج وجود داشت، یا حرجی وجود داره با قطع نظر از این حکم، اونجا هم این حکم جریان نداره. و ظاهر فقها در هر دو مورده، یعنی تمسکاتی که فقها در فقه به قاعده لا حرج و لا ضرر میکنه هر دوست. نه نه آقا، اون که دیگه چرا از شما تعجب آقای رحمانپور، برای اینکه اونجا نه حرج عارضی، نه حرج ذاتی. خود نماز صبح حرج ذاتی داره. نه دقت کنید آقا، اگر یک حرجی زائد بر ذات عمل عارض شد، اگر یه حرجی زائد بر ذات عمل عارض شد، الان کسی توی تابستان تو خونش بخواد روزه بگیره مشکلی نداره، اما این شغلش این است که بره تو زمین کشاورزی یا بره کنار تنور نونوایی، چاره ای هم نداره برای ارتزاق روزمرش، هیچ راه دیگه هم برای ارتزاق نداره، این یه حرج زائده. این حرج رو وجوب صوم نیاورده که، این حرج موجوده، چه صوم واجب باشه چه نباشه. در همینجا مگر آقایون نمیگن اگر صوم حرجی باشه وجوب برداشته میشه؟ چرا الان حتی این مناطقی که زمان فجرشون تا زمان مغربشون مثلا 21 ساعته در همین کشورهای اسکاندیناوی و اینها، خب اونجا نظر تحقیقی این است که اگر این مدت زمان رو بخواد امساک کنه حرجی باشه، وجوب روزه برداشته میشه، برداشته میشه، یه زمان دیگه باید قضا بکنه. چیا؟ نه فرق نمی کنه، نه خیر فرق نمی کنه، وجوب برداشته. ببینید وجوب برداشته میشه، حالا اگر کسی آمد گرفت آیا این روزش باطله یا نه، این رو قول و عزیمت مطرح میشه. میگیم آقا حالا وجوب برداشته شد، این آدم داره روزه میگیره، آیا روزش صحیحه؟ عزیمتی ها میگن نه باطله، رخصتی ها میگن بله صحیحه. ولی این رو فرضه، این غیر از اون مطلب. مطلب این که میگیم این است که آقا اگر این روزه برای این آدم حرجی شد، وجوب برداشته شد. حالا بعضی از بزرگان فرمودن که مثلا ما زمان رو بیاییم بگیم چون متعارف زمان 16 ساعت هست این رو به این ملاک قرار بدیم. خب هیچ دلیلی ما نورش نداریم. روزه یک امر بسیط واحد من الفجر الى غسق اللیل تا مغربه. چی؟ نه منظورم اقم الصلاة لدلوک شمس الى غروب، تا منظور غروب شمسه، منظورم اینه. بله تا مغرب یه امر واحد بسیطه. خب شما بیاد بفرمایید آقا این 10 ساعتشو امساک کنه این که کل عدم میشه، اگر 5 دقیقه 1 دقیقه‌ش هم امساک نکنه همش هم میشه کل عدم. ولی قاعده این است که خب آقا اگه حرجی شد، خب اینجا حرج رو که شارع نیاورده که، این حرج موجوده الان، میگه آقا وجوب برداشته شد. اصلا کثیری از موارد استدلال به قاعده لا حرج و لا ضرر همینه. چی؟ ها؟
فنی نیست. هر کسی فنی باید صحبت کنه نه من چی بگه. میگه که من حکم ضرری برمیدارم، یعنی تقدیر را حکم بگیره و بگه قطع نظر از حکم اگر ضرری باشه و اینا برمیداره. این فنی
چرا نیست؟ آقا جان من، آقا چرا؟ ببین در این جهت عرض کردم، ببین مبنای شیخ و آخوند فرقی نمی کنه، یک اطلاقی وجود داره. ما میگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوا این که این حرج من ناحیت نفس الجعل بیاد یا اینکه این حرج موضوع جعل باشه، اطلاق داره. خب هر دو فرضشو میگیره. این اشکال به این فرمایش مرحوم آیه حکیم در اینجا به نظر ما وارده. حالا عرض کردم هنوز قسمت دوم رو ذکر نکردم، خود مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه میان توجیهی برای قسمت دوم کلام شهید ذکر می‌کنه، قسمت دوم کلام شهید این است که اگر بعضی از اجزای حج مستلزم اضرار به نفس شد اینجا حجش باطله. این قسمت در کلام مرحوم امامم رضوان الله تعالی علیه آمده که اگر بعضی از اجزا مقترن به اضرار به نفس شد. آقای حکیم میگن خب این توجیهش اینه که اضرار به نفس حرامه، با حرام نمیشه تعبد پیدا کرد به خدا و تقرب پیدا کرد، پس اون حجش میشه حج باطل. این رو توجیه میکنن. بعد میفرماین که نکته مهم این است که ما این توجیهی که برای قسمت اول و قسمت دوم کلام شهید کردیم، برای اینکه این یه مقدار از موهون بودن خارج بشه، حالا این تعبیر موهون رو ایشون استبشاع داره، بشاعه، به شما موهون بودنه یا رکاکت مثلا، یه مقداری از ضعف بیاد بیرون، یه صورت ظاهری و فنی خوبی پیدا بکنه، عرض میکنم که اما میفرماین که لا یرفع عنه الاشکال بالمره، اما اصل اشکال از مرحوم شهید دفع نمیشه. او وقت برای اینکه این رو بیان کنن میفرمان ما قبلا گفتیم که دلیل نفی ضرر و حرج لا یصلح لرفع الملاک فی حال الحرج و الضرر. خب در اونجایی هم که اضرار به نفسه لا ضرر یا حرمت اضرار بیاد، اما ملاک از بین نمیبره. فلا يدل على اشتراط عدم الحرج و الضرر في الاستطاعه لا مطلقهما ولا خصوص ما كان آتيا من قبل الشارع. میفرماید ما وقتی میگیم لا حرج ملاک از بین نمیبره، لا ضرر ملاک از بین نمیبره، نتیجهش این است که مقید موضوع نمیشه. ببینید اگر ما عزیمتی ها که قائلن به این که آقا ملاک از بین میبره چاره ای ندارن بگن لا حرج و لا ضرر، میاد موضوع وجوب حج را تقیید میکنه، میگه حج در جاییست که حرج نباشه، ضرر نباشه. اما اگر قائل شدیم به رخصت و قائل شدیم به اینکه ملاک باقیه، دیگه موضوع به قوت خودش باقیه و مقید نمیشه. این وقت اینجا میفرماید فرق نمیکنه چه حرج و ضرری که من قبل شارع بیاد یا من قبل مکلف بیاد. اون وقت باز ارجاع میدن به یک مطلب مهمی که چند صفحه قبل در همین کتاب مستمسک فرمودن. میفرماین و این مطلب مهمه، میفرماین که شرایط الاستطاع مختلفتون فی ادلتها، یعنی ادله‌ای که آمده شرایط استطاعت رو بیان کرده مختلفه. فبعضها دلیلها مطلقون، بعضیاش دلیلش مطلقه، مثلا زاد و راهله، تخلیت و سرب و صحت البدن، اینا دلیلش مطلقه. یعنی چه؟ یعنی باید زاد و راهله رو داشته باشید تا حجت الاسلام. اگر بدون زاد و راهل رفتی حجت الاسلام نیست. باید تخلیت و سر باشه، صحت البدن باشه، اگر بدون صحت البدن رفتی حجت الاسلام نیست. این یک. اما فرد و بعضها دلیلها مختصون به صورت ترک الحج، میگه بعضی از این ادله فقط به درد ترک الحج میخوره، یعنی یه راهی شارع برای شما باز کرده برای اینکه حج رو ترک کنی. سه تا مثال میزنن، یکی حرج، یکی اونجایی که حج مستلزم ترک واجب بشه، دو سه اونجایی که مستلزم انجام حرام بشه. میفرماید توی این قسم دوم یجوز، اگر کسی حرجی بود چاره میگه میتونی ترک کنی، نرو. اگه حجش مستلزم ترک واجب شد میگه میتونی نری حج. اما اگر رف حج رو انجام داد میفرمایید حجش صحیحه. اگر ترک کرد لم یستقر فی ذمته، اما اگر انجام داد این حجش میشه بعد حج صحیح. اون وقتی شو میفرماید اگر کسی ما بگه آقا شما اینجا بین فاعل و تارک تفکیک کردید، یعنی چی؟ مگر میشه یک فعلی؟ خب شما میگید آقا نماز، اگر فعل امتثل ترک یکون عاصیا، اما اینجا چطور شد؟ اگر ترک لم یکون عاصیا اما فعل یکون ممتثلا. اینم خودش مثل یه معمایی میشه که حالا ممکنه تو سوالات امتحانی وقتی ممتحنی که انصاف نداشته باشه اینو تو ذهنش بسپره حفظ کنه این مطلب رو، حالا یه طلبه فاضلی که زحمتم میکشه میگه برا من جایی بیار که لو ترک لم یکن آسیا و لو فعل امتثل. امتثل امتثالا وجوبی یا نه امتثالا استحبابی یا. مرحوم آقای حکیم میفرماید تفکیک بین فاعل و بین تارک اشکالی نداره و ما نظیرش رو میفرماید در ابدال اضطراری داریم. اگر یک کسی الان مکلف است به اینکه با تیمم نماز بخونه، اگر با تیمم نماز میخوند کان مجزیان و ممتثلا، حالا اگر ترک کرد بعدن که آب پیدا کرد یقه نره با تیمم نماز بخونه، باید با فعل کامل، مکلف به فعل کامله. این تنظیر رو میکنن. حالا این مطلبی که در جلد دهم مستمسک رو آقایون ببینید، ما فقط امروز قسمت اول کلام ایشون رو مورد مناقشه قرار دادیم. جلد دهم مستمسک مطلب اول در صفحه 182 بود، مطلب دوم در صفحه 177. مخصوصا این مطلب، چون مطلب اولو که تحقیقش رو عرض کردیم، آیا ادله شرایط استطاعت مختلفتون که مرحوم آقای حکیم ادعا میکنن ام لا؟ و صلی الله علی محمد و آله.